اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 مشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 14 دسامبر سال 2019 را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و قدیر مشرف به توجه میرسانند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان به زودی به کابل بیاید و جزئیات ملاقاتش را با اعضای گروه طالبان در قطر با مقامات حکومت افغانستان در کابل شریک سازد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفته است که برای افغانستان انفاذ آتش بس یک موضوع با اهمیت می باشد. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان پس از 3 ماه توقف به روز شنبه هفته گذشته در قطر آغاز شد، اما هر دو جانب اعلام کردند این گفتگوها را پس از یک توقف کوتاه از سر خواهند گرفت.
سفارت امریکا در اسلام آباد میگوید که مقام های پاکستانی در دیدار با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پشتیبانیشان را از آتش بس، کاهش خشونت و گفتگوهای بین الافغانی اعلام کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای خلیلزاد پس از توقف موقت گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان در قطر وارد اسلام آباد شد و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و قمر جاوید باجور لیدر استیزی اردوی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد که روز شنبه 14 دسامبر منتشر شد و نقل از آقای خلیلزاد آمده که صلح در افغانستان میتواند منافع امنیتی و اقتصادی برای کشورهای منطقه در پی داشته باشد. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفت که آقای قریشی در دیدار با زلمه خلیلزاد اطمینان داده است که اسلام آباد به گونه صادقانه در روند صلح افغانستان تلاش خواهد کرد.
مقامات امنیتی افغانستان تایید کردند که کاروان موترهای حامل عبدالله عبدالله از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان در مربوطات ولسوالی دوشی ولایت بغلان هدف حمله قرار گرفته است. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس بغلان گفت که در این حمله به هیچ کس آسیب نرسیده است. پس از آنکه آقای عبدالله جمعه شب در یک کنفرانس خبری از هوادارانش در 7 ولایت خواست به کمیسیون انتخابات اجازه بازشماری آرا را بدهند، او به برخی از ولایات شمالی افغانستان سفر کرده تا با هواداران خود از نزدیک دیدار کند. هنوز مسئولیت تیراندازی به کاروان موترهای حامل آقای عبدالله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. قرار است با شماری آرا در 7 ولایت باقی مانده فردا یک شنبه آغاز شود.
در خبر دیگر، لطف الله حلیمی معتمد مالی کمیسیون شکایات انتخاباتی به ضرب گلوله در دفتر کارش در ولایت هرات کشته شده است. مقام‌های مالی رویداد را تایید کردند، اما دلیل کشته شدن این فرد تا هنوز مشخص نیست.
مقام‌های محلی ولایت غزنی تایید می‌کنند که 25 سرباز اردوی محلی از سوی همقطارانشان که گفته می‌شود افراد نفوذی گروه طالبان بودند کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شده است. غلام حبیب زیرک ولسوال قره‌باغ غزنی روز شنبه 14 دسامبر به صدای آمریکا گفت که افراد مهاجم پس از این حمله به صفوف گروه طالبان پیوستند، اما وزارت دفاع ملی افغانستان با تایید این رویداد می‌گوید که در حمله مهاجمان نفوذی طالبان 9 سرباز اردو کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.
جیم متیس وزیر دفاع پیشین حکومت به رهبری دونالد ترامپ میگوید که از تلاش‌های رئیس جمهور برای مذاکرات صلح توسط زلمه خلیلزاد و ایجاد یک توافق با طالبان حمایت کرده است.
فکر میکنم رئیس جمهور کار درستی انجام داده که مذاکرات را با طالبان آغاز کرده است. فکر میکنم وقتی انفجار رخ داد، رئیس جمهور حق به جانب بود مذاکرات را متوقف سازد. رویدادی بود که به قیمت مذاکرات تمام شد.
آقای متیس در یک صحبت زنده با واشنگتن پست گفت که گروه طالبان نشان دادند که گروه قابل اعتماد نیستند و بناً به جای اعتماد به گروه طالبان آنان باید خود را ثابت سازند.
جنرال متیس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست در مورد جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان ضمن پذیرفتن مشکلات در این جنگ گفته است که در این مدت افغانستان شاهد پیشرفت‌های چشمگیر نیز بوده است. در یک گزارش تحقیقاتی روزنامه واشنگتن پست که هفته گذشته نشر شد آمده است که مقامات آمریکایی در مورد جنگ افغانستان معلومات گمراه کننده به مردم ارائه کرده‌اند، اما وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را رد می‌کند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات اخیر عوامل نیابتی ایران را در نزدیک میدان هوایی بغداد که منجر به زخمی شدن سربازان عراقی شد به شدت محکوم کرده و رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اگر تهران یا عوامل نیابتیش به نیروهای آمریکا یا شرکای عراقی واشنگتن آسیب برساند، ایالات متحده قاطعانه پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر از لیلی ماحبیب عظیمی.
اعلامیه این وزارت حاکی است که نیروهای وابسته به ایران در عراق هفته گذشته با راکت بر تأسیسات در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد حمله کردند که منجر به زخمی شدن 5 سرباز عراقی شد. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده بود که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در حال نزدیک شدن به خط سرخی اند که ائتلاف با قدرت به آن پاسخ خواهد داد. پاسخی که به گفته وی نتیجهش برای هیچ کس خوشایند نخواهد بود. از جانب دیگر جم ماتیس وزیر پیشین دفاع آمریکا با واشنگتن پست گفته است که واشنگتن در مخالفت با مردم ایران قرار نداشته بلکه با رژیم انقلابی ایران مخالف است.
یک عضو ارشد جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هشدار می‌دهد که احتمال این که ایران به زودی حملات جدید را در منطقه شرق میانه انجام دهد زیاد است. مک تورنبری نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با سیاسپین گفته است که فکر می‌کند ایران در هفته‌های آینده دست به اقدامات تحریک کننده بیشتر بزند. این عضو ارشد کمیته امور نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایران هنوز به حمله ماه اکتبر به یکی از نفتکش‌هایش پاسخ نداده و شاید اقدام تلافی جویانه‌ای در راه باشد. ایران در رابطه تو هنوز ابراز نظری نکرده است.
ایالات متحده و چین روی مرحله اول معامله تجارتی خود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق که جزئیات آن امروز به نشر رسید، ایالات متحده بخشی از تعرفه‌های گمرکی را روی کالاهای چینی کاهش داده و چین نیز مقدار خرید محصولات زراعتی و انرژی ایالات متحده را افزایش خواهد داد. طبق این توافق چین پذیرفته است تا برخی از نگرانی‌های واشنگتن را در خصوص حق مالکیت معنوی نیز مد نظر گیرد.
خبر هم از سایر نقاط جهان. مظاهرات خشونت‌آمیز در شرق هند که در اعتراض به تصویب قانون شهروندی بر اساس دین صورت گرفته، وارد چهارمین روز خود شده است. مظاهره کنندگان در ایالت بنگال حداقل 15 بس شهری و 6 مرکز قطار آهن را آتش زده و خدمات ترانسپورتی را برهم زدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
حکومت نریندرا مودی گفته است که قانون جدید شهروندی با پیروان مسیحی و هندویی که از کشورهای مسلمان بنگلادش، پاکستان و افغانستان فرار کردند، زمینه شهروندی هند را فراهم می‌کند. اما منتقدان باور دارند که اعطای شهروندی به افراد بدون آن که شامل حال مسلمانان نیز شود، پایگاه‌های سکولار دولت هند را تضعیف می‌کند. از زمان تصویب این قانون در پارلمان اعتراض ها در نقاط مختلف هند صورت گرفته، اما شدیدترین مظاهرات در ایالت های شرقی بوده، جایی که مهاجران زیاد از بنگلادش در آن مستقرند. در دهلی جدید پایتخت هند نیز صدها نفر در اعتراض به این قانون دست به مظاهرات زده، اما این مظاهرات عمدتا مسالمت آمیز بوده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان به 2 سال زندان محکوم شد. یک محکمه سودان امروز شنبه البشیر 75 ساله را به اتهام فساد اداری و مالکیت غیرقانونی پول خارجی مجرم شناخته است. اتهامات دیگر نیز از جمله دست داشتن در کشتار مظاهره کنندگان علیه آقای بشیر وارد شده که قرار است به طور جداگانه با آن رسیدگی شود. عمر البشیر در نتیجه یک کودتا در سال 1989 در رهبری اتحادیه نظامیان و افرادگرایان اسلامی به قدرت رسید.
و خبر آخر این که کره شمالی یک راکت جدید را آزمایش کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی یا KCNA امروز ضمن اعلام این خبر افزود که این آزمایش به گفته آنان بسیار مهم، دیروز جمعه در مرکز پرتاب ماهواره سوها در شمال غرب کره شمالی صورت گرفته است. پیونگ یانگ هدف از پرتاب این راکت را تقویت توان بازدارندگی سلاح اتمی خود عنوان کرده است. این دومین آزمایش راکتی کره شمالی طی یک هفته گذشته می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. حکومت افغانستان می گوید که آقای خلیلزاد برای شریک ساختن جزئیات مذاکرات قطر با مقامات افغان به کابل سفر می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که برای آغاز هر گونه مذاکره سال حکومت خواهان تأمین آتش بس است. در همین حال ایالات متحده از اعلام آمادگی پاکستان برای همکاری در خصوص دستیابی به آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان استقبال کرده است. حسیب مودودی از کابل در مورد گزارش دارد که تقدیم شما میکنم گزارشه.
به دنبال توقف موقت مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد به پاکستان رفت و در دیدار با مقام های این کشور از حمایت اسلام آباد برای کاهش خشونت ها و آتش بس در افغانستان استقبال کرد. آقای خلیلزاد پیش از سفر به پاکستان اما با اشاره به حمله طالبان در بگرام گفته که این گروه باید با رهبرانشان مشوره کنند که علاقه و توانایی پاسخگویی به آرمانهای افغانها به صلح را دارند.
طالبان می خواهند در این دوران روی موضوع آتش بس و روی موضوع آغاز گفتگوها با دولت اسلامی افغانستان با بزرگای خود مشوره کنند. بعد از اینکه مشوره ها به اتمام رسید، انشاءالله که مذاکرات مجددا آغاز می شود.
حکومت افغانستان اما میگوید که کابل خواهان صلح است که پایدار باشد و پیش از آغاز هر گونه مذاکره آتش بس نیز باید تامین شود.
ما خواهان آتش بس هستیم برای آغاز هر نوع مذاکره، اما متاسفانه ادامه خشونت ها توسط گروه طالبان نشان می دهد که هنوز هم طالبان یا رهبرای طالبان که در قطر هستند برای آوردن صلح از خود تعهد را نشان نمیدن. ما امیدوار هستیم که تلاش های مشترک ما با ایالات متحده امریکا برای صلح نتیجه بده.
دهمین دور مذاکرات امریکا و طالبان پس از 3 ماه توقف در 16 ماه قوس آغاز شد و حدود 1 هفته ادامه یافت. اجندای اصلی این مذاکرات کاهش خشونت ها اعلام شده بود که منجر به آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس شود.
حالا ما خیلی امیدوار هستیم که یک بخش عمده ای از توافقات که راجع به خروج نیروهای آمریکایی باشد حاصل شده، بخش دیگر دولت آینده افغانستان است و شکل گیری یک دولت مورد توافق و برقراری آتش بس به احتمال قوی آمریکایی پروسه را اگر بخواهد میتونه به سرانجام برسانه.
تا کنون امریکا و طالبان اعلام نکردند که مذاکرات چه زمانی دوباره آغاز میشود، اما در جریان این تلاش های سیاسی برای حل منازع افغانستان جنگ همچنان ادامه دارد و از افغان ها قربانی می گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بر بنیاد طرح جدیدی که از سوی حکومت افغانستان تایید شده، هر زندانی که یک کتاب 50 صفحه‌ای را مطالعه کند و تا 10 دقیقه در مورد آن سیمینار دهد یا هر زندانی که بتواند برای 10 نفر سواد یاد دهد از حبس وی کاسته می شود. اما شماره از حقوقدانان می گویند که برای تطبیق این اقدام باید در قانون تعدیل ایجاد شود. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که این طرح را جهت اصلاح و مصروف ساختن محبوسین ترتیب کرده بودند که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. جنرال کوهستانی افزود که این طرح از سوی محبوسین نیز مورد تایید و استقبال قرار گرفته است.
هر محبوسی که یک کتاب 50 صفحه‌ای یم بتونه مطالعه بکنه و بتونه 5 الی 10 دقیقه پرزنتیشن داشته باشه در این رابطه، 6 روز در حبس از این کاهش به میان میه. و در ضمن برای استادایی که معلمینی که البته از خود محبوسین که 10 نفر سواد یاد بده و بر از اونا معین شکل کاهش میاد در حبسشان.
به گفته جنرال کوهستانی این طرح در تمام محابس افغانستان تطبیق می شود. اما چه نوع کتاب هایی برای مطالعه زندانیان مد نظر گرفته شده است؟ رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان گفت
کتاب های مختلف داریم در کتابخانه ما که از طرف وزارت محترم ما را وزارت محترم تحصیلات عالی و خود ما از بازار خریداری میکنیم. کتاب های مختلف است، کتاب های فلسفی هست، کتاب های دینی هست، کتاب های هر کس پر ذوقش.
روزینا خطیبی فعال مدنی این طرح را برای اصلاح زندانیان مؤثر خواند و گفت که می تواند در بهبود وضعیت زندانیان و بازگشت آنان به زندگی عادی پس از رهایی کمک کند. اما خانم خطیبی تاکید کرد که باید سطح سواد زندانیان مد نظر گرفته شود و نظارت گردد که چگونه کتاب ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
نظر من یک روش خوب است که مدیریت خوب شود میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه.
اما عبدالسبحان مصباح کارشناس مسائل حقوقی به صدای آمریکا گفت که این طرح اخلاقی و احساساتی و برخلاف قوانین نافذه افغانستان است. آقای مصباح افزود که نظارت از این طرح دشوار است و از جانب دیگر زمینه فساد را مهیا میسازد.
نقض قوانین است، نقض فیصله های محاکم است و این صلاحیت را حتی رئیس جمهور نداره، به خاطر اینکه صلاحیت های رئیس جمهور هم در قانون اساسی تسجیل شده و عموم موارد عفو عمومی و عفو خصوصی است و این یک موردی است که در ضمن یک طرحی است که در ذات خود یک طرح تبعیض‌آمیز است، یعنی هر کس از بطور استفاده شدن مستفید شدن نمیتونه بطور مساوی.
همچنان این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که این طرح به نحو میان زندانیان با سواد، کم سواد و بی سواد تبعیض است. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی افغانستان 35,000 تن در تمام محابس افغانستان و میان 5 تا 6,000 تن هم در محبس بگرام زندانی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
افراد نفوذی طالبان 25 همقطارانشان را در پایگاه مرکزی اردوی محلی در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی کشتند و با تمامی امکانات این مرکز به طالبان پیوستند. اعضای شورای ولایتی غزنی از مسئولین در زمینه عدم دقت در استخدام این نیروها انتقاد نموده و بخشای استخباراتی را به کم توجهی متهم می کنند. گزارشی از آصف حسینی را در مورد می شنوید.
غلام حبیب زیرک ولسوال قرباغ غزنی به صدای آمریکا گفت که 7 فرد مربوط به طالبان مسلح که باشندگان ولایت قندهار هستند و در صفوف اردوی محلی توظیف بودند، شب گذشته 25 تن از همکارانش را در خواب به گلوله بسته و با یک گراد تانگ و یک گراد موتر تمامی امکانات این مرکز نظامی را در ساحه تحت کنترل طالبان مسلح انتقال کردند.
2 نفر زخمی داریم، 25 نفر شهید داریم. اونموز یک 2-3 دانه خورترک تو بوده، در شکه بوده و امو 25 میل سال کلشنکو بوده و را برده. دیگر چی که در اون قرارگاه بوده و را برده تابات.
به گفته ولسوال قرباغ، مرکز نظامی در روستای موسوم به نوده در نزدیکی شهرهای کابل قندهار موقعیت دارد و در سرکوب طالبان و تأمین امنیت ولسوالی قرباغ اهمیت ویژه داشته است. محمد خالد وردک قماندان پلیس غزنی نیز این رخداد را تایید کرد و گفت که برای بررسی این موضوع اقدامات آغاز شده و جزئیات بیشتری را عنوان نکرد. سخنگوی والی غزنی نیز سقوط مرکز فرماندهی اردوی محلی قرباغ را تایید نمود و گفت که تحقیقات در این زمینه آغاز شده و نیروهای تازه نفس در ساحه مستقر گردیده است.
تیمای بررسی به ساحه اعزام شده، از اینکه شبکه مخابراتی در ساحه کار نمیکنه تا هنوز معلومات دقیق که چه تعداد مشخصا شهید داریم و چه تعداد زخمی تا هنوز اطلاعات در دست نیست.
باشندگان ولسوالی قرباغ نیز انتقاد میکنند که این مرکز اردوی محلی در همجواری چندین مرکز نظامی دیگر قرار دارد ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از انتقال مهمات و تجهیزات آن به طالبان صورت نگرفته است. عبدالله یک باشنده ولسوالی قرباغ که قبلا در صفوف اردوی محلی وظیفه اجرا کرده گفت
واقعا مالته کومک په وخت نه درشه دلای یالته پوسټی ډیر نږدې وی، تقریبا په 1 کیلومتر کې بشارا باندې دی اردو ټولای پروت، پاتونه الته پروت، مردم خېجش الته پروت، کومک نه درشه دلای شاوخه 25 دقیقې یا نیم ساعت جنگ سوی ده او 20 نفر مو شهیدان لرو.
عبدالجامع جامعه عضو شورای ولایتی غزنی هم از مسئولان انتقاد میکند که در استخدام نیروهای امنیتی دقت لازم صورت نمیگیرد. و نهادهای استخباراتی نیز کوتاهی میکند.
ما میفهمیم قانون اردوی محلی است که کسی که باید اردوی محلی می از منطقه خود باشد. چرا از کندهار صف شد؟ این خودش یک جاپا و خیانت است. ممکنن که این منطقه که نو آزاد شده بود خیلی مردم خوشحال بود از اردوی محلی، یک منطقه خیلی کلان را آزاد کرده بودند و این خیلی آهسته آهسته پیشرفت میکردن مناطق دیگر و یک پاجای کلان است و خیلی مردمان کبیر، خیلی مردمان بادیان، خیلی مردمان صادق کشور از اون بشهد رسیدن.
در بهار امسال نیز عبدالمتین محبتی قماندان لوای سوم اردوی ملی در جریان گلوله‌باری دو سرباز اردوی محلی در همین مونسیپالیتی کشته شد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده اکنون یک قدم بزرگی از سزای رئیس جمهور دانالد ترامپ فاصله دارند. با تعقیب 14 ساعت بحث های داغ حزبی، کمیته قضایی مجلس نمایندگان این کشور روز پنجشنبه اتهامات رسمی را علیه ترامپ بزن سوء استفاده از قدرت مقامش و مانع شدنش از مساعی کانگرس برای تحقیق از وی به تصویب رسانیدن. کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
طی چند روز آینده دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که در تاریخ این کشور استیضاح می گردد. اما رئیس جمهور از این پروسه به سختی انتقاد می کند.
To use the power of impeachment on this nonsense is an embarrassment.
داشتن صلاحیت استیضاح در این قضیه بی‌مفهوم یک ننگ است.
اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده بر دو ماده استیضاح سهم می‌گذارند و این کار ایجاب محاکمه را در سال آینده میلادی در سنای ایالات متحده می‌کند. قانونسازان دموکرات برای پیش کردن اتهامات استیضاح به مجلس نمایندگان یک بار دیگر دلایلی را برای عزل رئیس جمهور به اتهام استفاده از کمک‌ها به اوکراین برای منافع سیاسی شخصی ارائه می‌کنند. جرالد نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان می‌گوید:
What is the risk if we do not act? Over the past 94 days since the House investigation began, indeed over the last 3 years.
هرگاه ما اقدام نکنیم چه خطری میتواند داشته باشد؟ در طی 94 روز گذشته از آغاز تحقیقات مجلس نمایندگان تا حال در حقیقت در 3 ماه گذشته یک حقیقت انکارناپذیر بروز کرد. هرگاه ما در برابر سوء استفاده از قدرت رئیس جمهور ترامپ پاسخ نمیدادیم، چنین سوء استفاده ها ادامه می یافت. ما نمی توانیم صرف به انتخابات اتکا کنیم تا معضلات ما را رفع کند، در حالی که رئیس جمهور در صدد است تا ماهیت اصلی آن را مورد تهدید قرار دهد.
اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که صحبت تلفنی 25 جولای با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کوشش برای از بین بردن فساد در این کشور بوده، نه به مقصد پیشبرد منافع سیاسی در ایالات متحده. آنها تأکید می کنند که دموکرات ها از قبل در پی استیضاح رئیس جمهور بودند. دبی لسکو، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان می گوید:
They predetermined they were going to do it and they did it. Come hell or high water.
آنها از قبل می‌خواستند که رئیس جمهور استیضاح شود. اکنون به این کار اقدام کردند. آنها شواهد و دلیلی ندارند. او هیچ جرمی را مرتکب نشده است، ولی آنها به هر صورت مصممند این کار را بکنند. دموکرات‌ها این کشور را می‌خواهند قطعه قطعه کنند.
از لحاظ تاریخی استیضاح‌ها معمولاً کشور را منقسم ساخته است. در حالی که کمتر از نیم کشور به طرفداری از استیضاحند، دموکرات ها ادعا دارند که انظار عمومی به طرفداری از آنها می باشد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا، می گوید:
The public thinks that they should be determining who the president of the United States is. Not some
مردم به طور عموم باید تصمیم بگیرند که کی باید رئیس جمهورشان باشد، نه اینکه آن را قدرت‌های بیرونی تعیین کنند. آنها چنین می‌اندیشند که هیچ کس موافق قانون نیست. ما و مردم همه چنین فکر می‌کنیم که رئیس جمهور باید در برابر اعمالش حسابده باشد و مانع کار کانگرس نگردد.
با آنکه محاکمه رئیس جمهور در سنای ایالات متحده که از سوی جمهوری خواهان اداره می شود ممکن او را بری الذمه اعلان کند، اما به گفته جمهوری خواهان باز هم استیضاح عواقب منفی برای دیپلماسی امریکا می تواند داشته باشد. کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان امریکا می گوید
The president had to release the transcripts of that phone call to the world. That has weakened the office of a president, whoever holds that office in the future.
رئیس جمهور مجبور خواهد بود تا متن مکالمه خود را با رئیس جمهور اوکراین برملا سازد. این کار با ناتوان ساختن دفتر رئیس جمهور می انجامد. مهم نیست که کی رئیس جمهور خواهد بود. اگر رهبران جان بدانند متن سخنان آنان با رئیس جمهور کشور آزاد شنیده می شود، در این صورت آنها چگونه صحبت خواهند کرد؟
قانونگذاران به لحظات سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی ایالات متحده نزدیک می شوند. به گفته نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان، سوال حالا در مورد ماده اول قطعنامه استیضاح دونالد ترامپ در مورد سوء استفاده از قدرت می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، پس از پیروزی و کسب اکثریت کرسی های پارلمان بریتانیا توسط حزب محافظه‌کارین کشور به رهبری بوریس جانسون، اکنون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به یک امر قطعی مبدل شده است. این حزب ده‌ها حوزه انتخاباتی را که در همه پرسی سال 2016 به برگزیت رای داده بودند زیر چتر خود آورده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم سحر عظیمی می‌شنوید.
The Conservative Party candidate, 17,000.
اولین عکس‌العمل تکان دهنده پس از نتایج انتخابات پارلمانی در منطقه های تحت کنترل حزب کارگر در شمال انگلستان احساس شد. بلایت ویلی یک اجتماع پیشین کارگران معدن زغال سنگ است که از سال 1950 به این سو کرسی پارلمان آن در دست حزب کارگر انگلستان بود، اما برای نخستین بار پنجشنبه شب آبی رنگ شد.
ما تا 31 ماه جنوری خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا با واقع انجام خواهیم داد و بدون هیچ چون و چرای و شاید و باید اتحادیه اروپا را به عنوان بریتانیای واحد ترک کرده و کنترل قانون، مرزها، پول، تجارت و سیستم مهاجرتی خود را عهده‌دار می شویم.
پس از جدال 3.5 ساله اکنون واضح شده است که خروج به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپا اتفاق می افتد.
این موضوع در کوتاه مدت قاطعیت را به میان می آورد، زیرا آنان یعنی محافظه‌کاران رأی کافی در پارلمان دارند تا توافق خروج بریتانیا را تصویب کنند.
از سوی دیگر بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا از شفافیتی که پیروزی جانسون به موضوع برگزیت خواهد آورد استقبال کرد.
ما آماده هستیم. اتحادیه اروپا اکنون مذاکره خواهد کرد تا ما در آینده با بریتانیا همکاری نزدیک داشته باشیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از پیروزی جانسون استقبال کرده و در صفحه توییترش نوشته توافق تجاری با انگلستان میتواند سودآورتر از هر گونه توافق با اتحادیه اروپا باشد. این در حالی است که اکثر کارشناسان تجارت مخالف این امرند. این یک پیروزی عظیم برای حزب محافظه‌کار بریتانیا بود، اما این پیروزی به انگلستان محدود است. به نظر می‌رسد بوریس جانسون توانایی تحقق برگزیت را داشته باشد، اما او همچنین ممکن است که آخرین صدر اعظم بریتانیا باشد. از جانب دیگر این پیروزی مخالفت‌هایی را هم نیز در پی داشت. در این اعتراضات که در روز جمعه 13 دسامبر اتفاق افتاد، بین معترضان و پلیس درگیری رخ داد.
شنونده های محترم رادیو آشنا سر امریکایی بود. داشته های پخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.